لا بإذن الله يعلم ما بين أيدينا فهم لا يهتون بشيء فما شاء وسع كرسيه ولا يؤوده حفظهما لا إكراه في الدين قد تبين شر من الغي فمن يكفر بالطاغوت لا فقد استمسك بالعروة الوثقى الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلم كأصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليًا وحافظًا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. خب ما در ادامه بحث زیارت جامعه رسیدیم به اینجا که فرمود به حق اون کسی که شما را امین سر خود ساخته است و رهبر خلق قرار داده است و قرین کرده طاعت شما را به طاعت خیش. هیچ کسی نیست که بگیم اطاعت از او اطاعت از خداست مگر امام معصوم. فقط امام معصومه که میتونیم بگیم اطاعت از این اطاعت از خداست. یه نکته ای رو عرض کنیم. ببین در بحث قرآن انسان از قرآن اطاعت کنه، دستورات خدا رو اطاعت کنه، اون اطاعت از خداست. اگر چیزی در قرآن نبود و پیامبر دستور داد میشه اطاعت رسول، و اگر نبود و امام دستور داد میشه اطاعت از امام. چون بعضی وقتا طرف اشتباه میکنه میگه خب حکم شرعی رو امام دستور میده. خب اون که حکم شرعیه، اون دیگه دستور امام نیست، دستور خداست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید خدا را، یعنی چی تو قرآن گفته شده. رسول را آنچه در سنت گفته شده و اولی الامر یعنی امام معصوم، یعنی امام معصوم اگر دستوری میده باید اطاعت کرد. قرن طاعتکم به طاعتهی، قرین کرده طاعت شما را با طاعت خود، که اطاعت از شما میشه اطاعت از خداوند. فقط امام معصوم ولا غیر، یعنی مرجع تقلید جامع الشرایط دستوری بده حکم خداست، اگر از رو روایات و آیه قرآن باشه ازش میپذیریم، و الا اگر از جانب خودش باشه میگیم حرف شما برای ما حجت نیست. که اگر شما مرجع تقلید حرف خدا و رسول میزنید اطاعت میکنیم، شما خودت حرفت برای ما مسموع نیست. اون کسی که حرفش هر چی بگه باید بگی چشم، امام معصومه که هر چی بگه بگیم چشم. چون بعضی وقتا بعضی مفاهیم خیلی به قول معروف ولنگواز میشن، فکر میکنیم چون امام معصوم اطاعتش واجبه، هر کسی که مثلا در لباس روحانیت هم هست یا از امام حرف میزنه، نه آقا اینجوری نداریم چنین چیزی. شخص امام معصوم، یه حدیثی بگم خدمت عزیزان، یه وقتی رسول خدا یه دست صحابی رو فرستاد برای مأموریتی، بعد یه نفر رو مسئول اینا گذاشت، گفت این مثلا امیر شماست، هر چی گفت به حرفش گوش بدید. اینا هم رفتن و توی منطقه ای، این یه آدم خیلی شوخی بود، بعضی دیدید شوخ مزاجر، این آقا هم شوخ مزاج بود، گفت برید هیزم جمع کنید بیارید ببینم، اگه پیامبر نگو هرچی من میگم گوش کنید. گفتن بله. گفت برید هیزم بیارید. هیزم آورد، گفت هیزم ها را آتیش بزنید. هیزم ها را آتیش زدن، گفت برید تو آتیش. موندن بریم. گفت آقا پیغمبر میگه نگو هرچی من گفتم به حرف من گوش کنید، من میگم برید تو آتیش. یه دو گفتن باید بریم، یه دو گفتن نه صبر کنید رسول الله بیاد، اگر رسول الله گفت برید میریم. آقا صبر کرد، این همه شو میدونستن نمیرن. یعنی آقا رسول اکرم آمد، گفتن آقا همچین جریانی پیش آمد، ما باید چی میکردیم؟ فرمود اگر رفته بودید تو آتش از همونجا میرفتید تو جهنم، چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در معصیت خداوند اطاعتی برای هیچ مخلوقی نیست. نمیشه بگیم آقا چون این آقا میگه، میگه نه در... نمیشه عصیان خدا کنی شما در اطاعت هیچ مخلوقی، مرجع تقلید باشه. اگر حرف خدا رو میزنه که خب اون حرف خداست، حرف این آقا نیست، ما منظورم حرف خودش رو داریم میگیم. اینجا میفرماد قرن طاعتکم به طاعتهی، حرف امام معصوم هرچی میگه باید بگی چشم. یعنی امام اگه گفت برو تو آتش میگیم بله باید بریم، اونجا دیگه تفاوت داره با بقیه، چون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اولی الامر منکم، که اولی الامر امام معصومه که حرفش حرف خداست، اطاعتش اطاعت خداست. و اگرم به ما بگه برو تو آتیش، خودش نگه میداره، چون دستور به این کار نمیده. که روایتی از یه عده آمدن پیش امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام میگه من اونجا کوچیک بودم، حالا نوجوان بوده مثلا، نشسته بودم، بزرگان شیعه بودن، بعد اینا گفتن آقا ما از شیعیان شما هستیم به امام سجاد. امام سجاد فرمود بعضی شیعه ما هستن تو حرف، تو حرف شیعه ما هستن. اما اهل عمل فرق میکنن. اینا گفتن نه آقا ما اهل عملیم، هر چی شما دستور بدید الان شمشیر بکشیم. حضرت فرمود یه منقل آتیش بود، حالا زمستون بوده مثلا هوا سرد بوده، فرمود این آتیش ها رو اینجوری نگرد دارید کف دستتون ببینم کی حاضر این کارو کنه. امام باقر میگه من بلند شدم، گفتم من. گفت تو نه، تو گوشت و پوستت از منه، تو بشین. آقایون شما کدوم حاضرید؟ اینو سرا رفت پایین. بعد آقا فرمود ما خوب اهل حرف رو میشناسیم، اهل حرف با اهل عمل خیلی فرق دارن. امام باقر میگه دیدم بعضی از اینا به قدری خجالت زده شدن دلشون میخواد زمین دهن واز کنه اینا برن تو. بعد امام سجاد دید اینجوری، گفت البته اهل حرف هم پیش ما آبرو دارن، همین که حرف میزنن از ولایت ما، حرف میزنن از امامت ما، اما اهل عمل نمیشن. یعنی خودتونو با سلمان و فرمود شیعه ما سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اینان، شما مثل اینا هستید. که در روایت دیگه امام رضا یه دست شیعیان رفته بودن ظاهرن به حج، بعد میرن در خونه امام از خراسان فکر کنم رفته بودن، دربان آقا میاد دم در میگه اجازه بگیرم، میره میگه آقا اجازه نداد. ها اینا میگن، میگه بگم کی اومده، دربان میگه بگم کی آمده، میگن آقا بگید عده‌ای از شیعیان شما از خراسان آمدن. یه آقا اجازه نداد، امام دیگه میرفتن، فرداش آمدن در زدن بگم کی آمده، بگید شیعیان شما از خراسان. آقا اجازه 40 روز یا 60 روز رفتن در خونه آقا، آقا گفت اجازه نیست. بعد اینو گریهشون افتاد، گفتن آقا ما اینقدر که به خاطر شما داریم اذیت میشیم، بعد بیایم در خونه شما، شما رامون ندید، بعد مردم چی میگن اصلا؟ آقا به دربانش گفت بذار بیان تو. آمدن تو، تو اتاق ایستاده بودن تا امام نگه بفرمایید، که کسی حق نداره بفرماید، با ایستاده بودن همینجوری. اینا گریهشون بدتر شد، دیدن امام تعارف نمی کنه که بفرمایید. گفتن آقا این همه مدت آمدیم در خونتون راه ندادید، حالا هم که راه دادید اجازه نشستن به ما نمیدید. آقا فرمود شما شیعه ما هستید، فکر کردید لفظ یه شیعه، یه لفظ یه اسم بزن رو سرت تموم شد شیعه شدی. شیعه ما سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و شما، کجاتون به شیعه ما میخوره؟ گفتن آقا پس چی بگیم؟ آقا فرمود بگید ما محب شماییم، ما شما رو دوست داریم. گفتن آقا ما محب شماییم. گفت ها، حالا بفرمایید، بفرمایید عزیزم. به خادمش گفت بیا اینجا، اینا چند بار آمدن در خونه من؟ گفت آقا مثلا 40 بار آمدن. گفت 40 بار به اینا سلام کن، آقا من دوستتون دارم. یعنی جایگاه خودتو بدون کجاست، فکر نکنی شیعه هستی، ما شما رو دوست داریم، خیلی هم بالاست. ولی اون شیعه بودن او یه چیز دیگه است. کسی که شیعه میشه، میشه منا اهل البیت، میشه از ما اهل بیت. از سلمانو منا اهل البیت میگه نیست، خیلی ها دیگه هم هستن منا اهل البیت میشن. خیلی ها که میگیم خیلی ها، خیلی کم، یعنی کسانی هستن، خیلی ها رفعی میگوان خیلی، نه خیلی کم هستن کسانی که شیعه اهل بیت میشن، منا اهل البیت میشن، از ما اهل بیت، از ما هن. اصلا قمر، قمر بنی هاشم، چون شیعه قمر ماهه، ماه میدونی نور از خودش نداره، هرچی از خورشیده، از خورشید میگیره، نور امامشو بازتاب میده. حالا هر کس هم به مقدار خودش دیگه، یکی هلال شب اول، شب دوم، شب سوم، یکی ماه شب چهاردهه، همه وجودش شده نور امام که مطیع امام، لحظه شک نمی کنه. قمر بنی هاشم کنار ابا عبدالله تو زیارتش می خونیم که بصیرت محکم داشت، محکم بود ایمانش. امیرالمومنین به تو نهج البلاغه فمود تزول الجبال ولا تزول، کوها جا به جا شدن تو جا به جا نشو، ثابت قدم وایستا. وقتی حق را شناختی دیگه به هیچی باج نده. وقتی حق را شناختی، شهوت، پول، دنیا، پست، مقام، اینا یه موقع جدات نکنه. آقا عمر سعد، ببخشید میره تو بحث تاریخی، عمر سعد میدونی پسر سعد ابی وقاص بود، اینا تو مدینه بودن. فکر نکنید امام حسین رو نمیشناخت عمر سعد. عمر سعد اصلا همشهری بود با امام حسین. زمان خلافت امیرالمومنین داره عمر سعد یه خلافی کرد، زندان افتاد، امام حسین آمد شفاعتش کرد که آقا اگه میشه من ریش گرو میذارم ایشون آزاد بشه، مثلا خسارتشو پرداخت میکنه. یعنی این نبود که نشناسن، ندونه این پسر پیغمبره، ندونه این کیه. ولی چی شد؟ فکر کرد بره طرف طاغوت، بره طرف بنی امیه، پست بهش میدن. آقا یه نکته خیلی قشنگه این نکته، اینو یادگاری داشته باش. دور قابچینا و چی میگن اسم اصطلاح دیگش، چابلوسا و چابلوسای حکومتی، هر حکومتی، از هزار تا چابلوس یه دونشون به چیزی نمیرسه. یعنی هزار نفر چابلوسی میکنن، شاید یه نفرشون به نون و نوا برسه. هزار نفر چابلوسی میکنن، یه نفر به اگر برسه. فکر نکنین همه چابلوس ها دست و پنجشون چرب و چیل میشه از مال دنیا. عمر سعد بیچاره پدرش رو ترور کردن. سعد ابی وقاص اواخر عمرش میدونید با امیرالمومنین بیعت نکرد. سعد ابی وقاص خودش هم جزء صحابه بود ها. حالا بعد وقتی بنی امیه آمدن سر کار، این جنایت‌های اینا رو دید، آقا یواش یواش رفت طرف اهل بیت. یعنی میخواست بره طرف اهل بیت، شروع کرد از امام حسن تعریف کردن که بنی امیه ترورش کردن، ترور بیولوژیک میگن، چی سم دادن بهش. ای افتاد مهمونی آمده بود، تو مهمونی مرد. و بعد پسرش فکر کرد از خون پدرش بگذره سر و صدا نکنه و اینا، خیلی چیز بهش میدن. لذا تو کوفه که بود همش امید چی داشت؟ پادشاهی ری داشت. تو کوفه هم موند، به خاطر این موند، هی وایستاده بود که با بهش بدن. نه هیچ خبری نیست، هر چابلوسی نمیدن، یه چابلوس های خاصی هن که قرن طاعتکم به طاعتهی لمستوحبتم زنوبی و کنتم شفعای. به حق اون خدایی که اطاعت شما رو اطاعت خودش قرار داده قسم میدم شما رو که گناهان من رو ببخشید و شفیعان من گردید، شفیع ما شوید. فانی لکم مطیع، چرا که من مطیع شما هستم. آقا این یه نکته ای داره، میگه گناهان من رو ببخشید، شفیع من باشید، چرا که من مطیع شما هستم. خب باشی مطیع باشی باید شفاعتت کنیم ها؟ آره؟ یه حدیث بخونم از امیر مؤمنان، خیلی نکات دقیقی داره در مورد حق، چه کسی حق داره، اصلا حق چیه، آیا امام بر ما حق داره، ما هم بر امام حق داریم یا نداریم ها؟ آیا رهبر به ما حق داره، ما بر رهبر حق داریم بر گردنش یا نه. یا حق یک طرف است. رساله حقوق امام سجاد یه بار یه مقدارش خوندی برای عزیزان، حقوقی که پدر و مادر به فرزند دارن، فرزند به پدر و مادر داره، حقوقی که استاد به شاگرد داره، شاگرد به استاد داره. یعنی همیشه حق دو طرف است، همیشه. حالا بعد اینجا چون در ادامش میاد که به حقی که خدایا، به حقی که اینها بر تو دارن. آقا کسی میشه بر خدا حق داشته باشه؟ نکته است دیگه. یا حق بنده و خدا یه طرف است دیگه. اگه بنا بود یه طرفه باشه دیگه بین خالق و مخلوق باید یه طرفه بود. حالا این حدیث رو میخوام بخونم، میخونیم که بعد وقتی رسیدیم دقت داشته باشید. در کافی از جابر، از جابر از امام باقر روایت کرده که خطب امیرالمومنین، امام امیرالمومنین یه خطبه خوندن، خطبه هم سخنرانیه، سخنرانیاشون می نوشتن یه عده، ای کاش تمام اون کسایی که بودن می نوشتن که کلمات امیرالمومنین به دست ما برسه. اینا که رسیده خیلی خوبه، ولی همه ی حرف ها نیست که. خب حالا میگه خطبه خون برای مردم در صفین، حمد خدا و ثنای او رو به جا آورد و صلوات بر پیامبر اکرم فرستاد. سپس فرمود اما بعد، خداوند برای من بر شما حقی قرار داده، برای من حق قرار داده بر شما، و آن ولایت امر شما و مکانت و منزلت من است که خداوند عز و جل آن را از بین شما به من داده، که باید گوش کنید به حرف من، به حرف امیر باید چیکار کنی؟ گوش بدی. خب و شما را بر گردن من حقی است، یه طرفه نیست، هر چی من میگم شما گوش کنی، بعد هر چی شما بگی من گوش نکنم، هر چی شما گوش بگم گوش کنید، بعد من هر چی دلم بخواد بخورم، هر چی من میگم شما گوش کنید، بعد بدم بچه‌هام بخورن. نه اینجوری نیست. و شما را بر گردن من حقی است، همانند حقی که بر گردن شما داشتم، همون جوری که من حق دارم شما هم حق دارید. حق در وصف و بیان خیلی زیباست، ولی به هنگام پیاده شدن و انصاف دادن بسیار سخت است. حق میگه تو حرف خیلی قشنگه، آقا حق اینه، این حق اینه، اما موقع انصاف دادن یه خیلی سخته حق رو رعایت کنی، خیلی سخته. پیامبر اکرم فرمود سخت در این چیز بر امت من انصافه. آقا هر وقت تو هر کاری میخواستی دیگری رو قضاوت کنی، سرزنش کنی. ببین اگه خودت بودی اون موقعیت چی کار میکردی؟ خودت تو اون موقعیت بودی، چون بعضی وقتا انسان توی موقعیت‌های ناخواسته قرار میگیره. حق فقط برای دیگران نیست، یه موقع میچرخونه میاره سر خودت. میگه کسی رو سرزنش نکن. آقا روایت بخونم، میگه اگر کسی کسی را به گناهی سرزنش کند که آن شخص از آن گناه توبه کرده باشد، نمی میرد تا خودش آن گناه را مرتکب شود. مثلا طرف خلافی میکرده، توبه کرده، یا آقا تو که مثلا این خلاف رو مرتکب شدی، میگه نمی میره تا خودش مرتکب اون گناه بشه. حضرت میفرماد تو حرف زدن خیلی راحته، اما تو عمل کردن، چون بعضی وقتا حق بر علیه تو میشه، حق بر علیه تو میشه. مثلا اینایی که الان شما به مسئولین قور میزنید، رانت میخورن رانت میخورن، شما بودید نمیخوردید؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. از خدا بخواییم حفظ کنمونو. یا آقایی از مراجع قدیم گفتن حاج آقا شما ایمان تو حاضری بفروشی؟ گفت والا تا 25,000 تومان اون موقع خیلی پولی بوده، آمدن نفروختیم. تا 25,000 تومان آمدن ما نفروختیم، بقیهشو نمیدونم. خیلی سخت ها. حضرت آقا، حضرت علامه یه بار میفرمود شخصی اومد پیش من، گفت آقا میخوام خمس بدم. گفتم باریکلا چه آدم خوبی، خمس میخوای بدی؟ آقا خمسم 15,000,000 تومنه. اون موقع که دارم میگم، آقا جان داشت تعریف میکرد اینو، شاید خونه 2,000,000 بود، یعنی ما میلیون اصلا نمیشنیدیم. فقط تو معاملات خیلی بزرگ میلیون به کار میرفت. شما آخه شاید سناتون خیلی قد نده، مثلا میرفتی بانک 100,000 تومن وام میگرفتی، 50,000 تومن وام میگرفتی، 20,000 تومن وام میگرفتی، میلیون خیلی بود. یعنی 15,000,000 خدا میدونه وقتی ایشون تعریف کرد، گفت 15,000,000 من یه مرتبه ازم موام سیخ شد. فکر نکنم الان نیست ها، 15,000,000 میخوام وام بدم، خمس بدم. گفتم باریکلا. گفت فقط آقا یه لطف کن یه کاغذی برا من بنویسید. گفتم باشه آقا، شما وقتی خمس میدید. گفت یه لطف دیگه هم کنید. گفتم چی دیگه؟ گفت اگه میشه تاریخ اینو 5 سال قبل بزنید. گفتم نه، بگو یه روز، یک روز قبل هم نمیزنم. بعد خدا آقا جان فرمود، گفت اینا بخوام مالیات ندن، نمیدونم چی کار کنن، این به خاطر این میگه 5 سال قبل بزن. گفتم نه این دروغه، چرا من دروغ؟ پولتو ورد و برو. 15,000,000 از 15 میلیارد الان بیشتر بود، ورد و برو. که میفرماد وقتی رفت شنیدم فرشته ها کف میزدن، احسنت یا حسن، احسنت یا حسن. از دنیا بگذری، اگر از الله از دنیا بگذری مردی، پاش بیفته پای امتحان. یه بار سر کلاس درس آقا جان قوم همه روحانی بودن، فرمود ببین اینجا همه الان خوبیم، همه آیت الله و حجت الاسلام، بذارید پای پول بیاد وسط، پای شهوت بیاد وسط، اون موقع معلوم میشه کی مرده. الان که نشستی درس میخونی که همه خوبیم. بعد ببین از صد تا یکی میمونه تش. نگیم آقا امام حسینو کشتن، چرا کشتن؟ بله فرمود حق در وصف و بیان بسیار زیباست، هنگام پیاده شدن و انصاف بسیار سخت است. بر نفع هر کس پیاده شود، بر زیان او نیز پیاده می شود. اگه حقه فقط این نیست که به نفع تو باشه، یه وقتی هم میشه به ضرر تو میشه. یه نفر پسر تو رو زده، میری دادگاه میگه آقا به حق حکم کنیم، پسر منو زده. خب باج راست میگی دیگه، ولی یه روز هم میشه پسر تو یه نفر میزنه، اونجا میری دادگاه میگه آقا به حق حکم کن، اونجا میگه آقا میشه تخفیف بدید، آقا حق خوب بود، که حق که خوب بود. یه بله حق یه طرفه نیست، و اگر به زیان او پیاده شود به نفع او نیست پیاده می شود. آقا یه حدیث بخونم وسط این حدیث، خیلی این حدیث برای خود من کاربرد داشت. بعضی احادیث آقا آدم تا آخر عمر یادش نمیره. میگه بعضی وقت یه موقعی بندهی به درگاه خدا نفرین میکنه، دعا میکنه، میگه خدا یا فلانی به من ستم کرده، خدا یا حق من رو از این بگیر، مثلا میگم هم مثلا این پشت سر من بدگویی کرده. بعد خداوند میگه که باش اشکال نداره، ستم کرده در حق تو، هرچی تو بگی، اما تو هم در حق یه نفر دیگه همین کارو کردی، حالا جفتتون رو عذاب کنم، چون میگی وقتی این کارو کرده عذابش کن، خودت هم کنی باید عذاب بشی. آقا قانون اگه کسی دستشو ببره بالا چوب میخوره، خودت هم ببری بالا با چوب بخوری، قانون دیگه. خداوند میگه وقتی میگی آقا این فلان خطا رو کرده در حق من بزن شو، تو هم در حق کسی دیگه کردی، تو هم بزنم یا جفتتون رو ببخشم، کدوم؟ اگر کسی خطایی کرد در مورد تو، ببین خودت در مورد کسی دیگه نکردی، چون قانون الهی نیست که فامیل تو باشه بگن آقا تو رو کتک نمیزنیم. اگه بناگر حکم شود که مست گیرند در شهر، هر آنچه هست گیرند، هر آنچه مست منظوره، همه مستا رو میگیرند. و اگر ممکن بود که فقط حق به نفع کسی تمام شود، فقط نفع داشته باشه و بر ضد او تمام نشود، باید تنها برای خدا باشد. میگه اگه بنا بود فقط به نفع کسی باشه، خدا بود، که حق فقط به نفع خداست، یعنی خدا فقط حق داره به گردن دیگران و نه برای مردم، چه این که خداوند بر بندگان قدرت دارد و در همه اموری که قضا به آن تعلق میگیرد عدالت را حکم فرما کرده است. آقا تو قضای الهی کسی نمیتونه به کسی ستم کنه، خیالت راحت، اگرچه بعد از حینی باشه. یه روایت دیگه بخونم وسط این روایت، هی مجبورم. خدا حضرت موسی به خداوند گفت خدای میشه که از حکمتاتو نشونم بدی؟ حضرت موسی علیه السلام، خداوند فرمود برو فلان جا پشت فلان تخت سنگ، اونجا بشین و منظره رو فقط تماشا کن. حضرت موسی رفت اونجا نشست، دید که یه سواری آمد و یه چشمه آبی بوده، درختی بود، اسبشو بست اونجا و یه کیسه همیان زر داشت، برداشت گذاشت پای درخت، سنگ گذاشت روش. برای چی؟ برای اینکه موقع کسی آمد راهزن تو بیابونه دیگه. شما الان ماشینتون رو قفل میکنی، موبایلتون میذاری تو ماشین؟ نه، میگی ممکنه شیشه رو بشکنن بردارن. اون موقعم میگفت ممکنه بیاد دو ستایی منو بگیرن. همیان زر دیگه نمیدونن زیر اون سنگ همیان زره که. قدیمی ها این کارو میکردن. میگه گذاشت و آبی زد به سر سوزه زد، خوابید و از خواب بلند شد و سوار اسب شد، یادش رفت همیان زر رو گذاشته اون زیر، رفت پشت سر این یه چوپانی، یه جوانی چوپانی میکرد، آمد و زیر درخت و با اساس زد، برگای درخت ریخ برای بوزا و گوسفنداش و همچون با اساس سنگ و اندام وارد یه کیسه طلا. کیسه رو برداشت جیبش و گوسفندار رو هی کرد بریم، رفت پشت سر این یه پیرمرد کور اسازنان، آمد و همونجا گرفت نشست. اون جوان از سوار برگشت، دیدیم پیرمرد اینجا نشسته، آمد سنگ زد کنار، دید نیست، گفت تو برداشتی. پیرمرد هم عصبانی بود، چی رو من برداشتم؟ و آقاش دعوا شد و گفت پول منو بده. و گفت پول چی؟ و آقا چوبو کشید زد، پیرمرد افتاد مرد. اینم گشت دید هیچ چمرایی نیست، سوار اسب ده فرار. خداوند فرمود عدالت منو دیدی؟ خدا چه عدالتی؟ اون پول اینو برداشت، این زد اینو کشت، عدالتش کجا بود؟ آه. این پیرمرد کورو میدیدی؟ میبینی این بابای این از سوارو تو جوانی کشته بود، هیچ کس هم نفهمیده بود، توی بیابان کشته رفته. از اون طرف این از سوار به اون چوپان به زور ازش پول گرفته بود، یعنی پولی و حقش بود نداده بود، فکر کرده بود گردن کلفتم نمیدم. اون آمد به پولش رسید، این هم آمد انتقام پدرش رو گرفت بدون اینکه از کسی بفهمه چی شد. نظام عالم میگه خداوند در قضای خودش عادله، چرا اینجوری میکنه؟ چرا اون کارو میکنه؟ چرا این فقیره؟ چرا اون مریضه؟ حضرت موسی یه وقتی دید یه نفر مناجات میکنه با خدا، میگه خدا یا اینقدر به من ثروت دادی ممنونتم، ولی من دیگه خسته شدم نمیتونم حساب رسی کنم، اصلا اموالم از انقدر زیاد شده است نمیدونم به کی برسم. خدای بسه دیگه، خیلی بیشتر از نیاز خودم دارم. بعد دید یه نفر دیگه داره مناجات میکنه، میگه خدای به نون شبم محتاجم، بچه‌هام گرسنن، خدای یه ذره فراخی روزی حاصل کن برام. حضرت موسی گفت خدا یه ذره از این بگی بده به این، انگار خدا نمیدونه، از این بگیر بده به این. خداوند فرمود موسی ببین این آدمی که پولدار هست، این باباش فقیر بود، وقتی میخواست بمیره گفت بچه ها من که هیچی ندارم براتون بذارم، امیدتون فقط به خدا باشه، خدا روزی دهنده است. بابای اون یکی وقتی میخواست بمیره خیلی پولدار بود، گفت بچه ها اونقدر گذاشتم تا هفت نسلتون بخوره تموم نمیشه. اما وقتی اینا از دنیا رفتن، اونی که فقیر بود این بچه شده این پول داره که میگه بس دیگه نمیخوام. اون یکی هفت نسلیه با مال و باد برد، هرچی این دعا کنه بهم بده بهش نمیدم و هرچی او بگه خدای بهم نده بهش میدم. این نظام عالم حساب و کتاب داره. آقا چرا بچه من مریضه؟ باید مریض باشه. اگه مریض نبود بعد یه بلایی سرش میامد که میگفت ای کاش زنده نبود. یه کسی مسافری بود توی ماشین همراه شده بودیم، قضیه تعریف کرد، گفت یه فرزندی است مال کجا، مادرش راضی شده یه کسی بیاد اینو بکشه. گفت پول میدم یه نفر بیا بچه‌مو بکش از دستش راحت بشم. از خداوند اگر یه چیزی به کسی میده روی عدالت خودش. بحث حق بود، ببخشید خیلی بحثمون. میفرماد ولیکن خداوند حق خود را بر بندگان اطاعت آن قرار داده که بندگان اطاعتش کنن و از اینکه خداوند به ایشان پاداش نیکو میدهد تفضل خداست. آقا این که گفتی مطیع حق، اگر اطاعت خدا کنی تو هم حق پیدا. خدای تو خودت گفتی اطاعت کن میبرم تو بهشت، حق دارم من، تو خودت گفتی. و چون خداوند اهل کرامت است بر ایشان وسعت میدهد. تو نهج البلاغه داره امیرالمومنین فرمود خداوند خودش برای بنده هاش حق قرار داده، خودش قرار داده، یعنی بنده ها حقی ندارن اما خداوند قرار داده براشون. لذا اینجا که اگه گفتیم برای چی میگه فَإِنِّي لَكُمْ مُتِی، من مطیع شما هستم، چون یه حقی هست بینه اگه من اطاعتت کردم. آقا بیعت یعنی چی؟ بیعت از بیعه، معامله. آقا من با شما معامله میکنم، شما امام منی، من شما رو اطاعت میکنم به شرطی که تو هم منو ببری بهشت. بیعت یعنی این دو طرفه است. مثل ما که رأی میدیم، رأی میدی به رئیس جمهور که بیا خدمت کنه. من اطاعکم فقط اطاع الله، کسی من مطیع شما هستم و کسی شما رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده. و من عصاکم فقط عصا الله، کسی عصیان شما رو کنه، نافرمانی شما کنه، نافرمانی خدا رو کرده. آقا نگذاشتن توحید پیاده بشه اون کسانی که قصب خلافت کردن از امیرالمومنین. نگذاشتن که اولیای خدا حکومت کنن که ببینیم حکومت اولیای خدا چگونه است، حکومت اسلام چگونه است. تمام مدت حکومتش امیرالمومنین می جنگید، تو جنگ و درگیری بود. و من احبکم فقط احب الله، هر کی شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره. محبت شما محبت خداست. آقا انسان کامل امام فانی فلاه، لذا همه چیش منسوب به خداست. محبتش محبت خداست، دشمنی با او دشمنی خداست، اطاعتش اطاعت خداست، حرفش حرف خداست، چون حجت خداست، نماینده خداست. من از کجا بفهمم خدا از من راضیه؟ از کجا میشه فهمید؟ میگه ببین اگه امام دزد راضیه یعنی خدا راضیه، ولی رضایت خدا رو من از کجا بفهمم؟ از کجا بفهمم خدا از من مثلا از کسی، حالا از ما که نه، از کسی ناراضیه؟ میگه ببین امام ازش ناراضی هست یا نه. اگه امام ناراضیه یعنی خدا ناراضیه، اینا رو از کجا میشه فهمید اصلا؟ جز به حجت خدا، جز به وجود امام. من احبکم فقط احب الله، هر کی شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره. یکی از یاران ابو عبدالله که شاید اسمش هم شنیده باشید، چون خیلی از یاران رو اصحاب رو شاید اسامیشون رو نشنیده باشید، اما بعضیشون معروفن، مثل شوذب ابن عبدالله همدانی شاکری. میگه از شخصیت‌های بزرگ شیعه بود، از معدود دلیران و جنگاوران به شمار می‌آمد، حافظ و حامل اسرار احادیث امیرالمومنین بود. شوذب برای پاسخ به پرسش شیعیان در مجلس جلوس می‌کرد، یعنی عالم بوده، و آنان برای دریافت حدیث نزد وی می‌آمدند و میان آنان شخصیتی بزرگ تلقی می شد. شوذب پس از ورود مسلم ابن عقیل به کوفه برای رساندن نامه مسلم و دعوت نامه های مردم کوفه به امام حسین، مولای خود آبس را از کوفه تا مکه همراهی کرد و با امام ماند تا به کربلا آمد، یعنی از مکه با امام حسین را افتاده بود. و زمانی که جنگ در گرفت، ابتدا به نبرد پرداخت، سپس آبس او را خواست و از تصمیمش جویا شد و او نیز حقیقت را بازگو کرد که تا آخرین نفس به پای ابا عبدالله میمانم و به میدان نبرد شتاف قهرمانانه جنگی تا به شهادت رسید، رضوان الله تعالی علیه. شخصیت دیگه، صحابی دیگه، حنظله ابن اسعد شبانی است. جان هم یکی از شخصیت‌های برجسته و سخنور و فردی دلاور و قاری قرآن به شمار می آمد. وی پسری به نام علی داشت که در تاریخ از او نیز یاد شده. یه زمانی که امام حسین وارد سرزمین کربلا شد، حنظله خدمت آن بزرگوار رسید و امام قبل از درگیری نامه‌ای را توسط وی به عمر سعد فرستاد. روز عاشورا حضور امام شرفیاب شد و از او اجازه میدان خواست. یا ابا عبدالله، اینا بعد از اون درگیری عمومی اوله که یاران یکی یکی اجازه میگرفتن، دست و صورت ابا عبدالله رو میبوسیدن، میرفتن میدان، میافتاد نفر بعدی میرفت. در مقابل حضرت در میدان نبرد رفت و فریاد زد: یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ای مردمان، می ترسم بر شما سرنوشت قوم عاد و ثمود بر شما وارد شود، آنگاه فرمود لا تقتلوا حسینن، حسین را نکشید، فیسعتکم بعذاب وقد خواب من افترا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. بعد ابو عبدالله صدا زد گفت پسر سعد، پسر اسعد، کافی است همان موقعی که این مردم را دعوت به حق کردی سخنت را نپذیرفتند، همان موقع مستوجب عذاب الهی شدند که کمر به قتل تو و یارانت بستند، تا چه رسد به الان که یاران تو را به شهادت رساندند. دیگه کار از کار گذشته، موعظه بسه، دیگه موعظشون نکن. عرض کرد فدایت شوم، آنچه فرمودی صحیح است. آیا اکنون وقت آن نرسیده به دیدار پروردگار خیش بشتابم، به برادران خیش بپیوندم؟ حضرت فرمود روح الى خیر من دنیا و ما فی ها و الى ملک لا یبلا، برو به سوی ملکی که بهتر از دنیاست، بشه تا به سوی ملکی که پایان ندارد. حنزل عرض داشت درود بر تو یا ابا عبدالله و علیک السلام. یه سلامی داریم برای رسیدن به همه که میرسیم میگیم سلام علیکم. یه سلامی داریم سلام خداحافظیه که معمولا علیک اول میارن، میگن و علیک السلام. میگه حنزل گفت و علیک السلام یا ابا عبدالله، و علیک السلام یا ابا عبدالله. سلام و درود خدا بر تو و بر خاندانت. خداوند میان ما و شما در بهشت جمع فرماید. امام فرمود آمین آمین. سپس حنزله شمشیر کشید و بر دشمن پیش تاخت تا اینکه وی را به محاصره درآورد و در وسط میدان کارزار به شهادت رسید، رضوان الله تعالی علیه. صلى الله عليك يا ابا عبد الله حسين، حسين حسين حسين. روز هفتم امروز، روز هفتم، روز هفتم، روزیه که آب رو به روی اردوگاه ابا عبدالله بستند. حسین، امشب شب شهزاده علی اکبر، حسین. میگن تو عراق تو کربلا هر جوونی که میخواد عروسی کنه شب عروسیش با همون کت و شلوار با همون لباس دامادیش میاد مقابل حرم ابا عبدالله، رو خاک میفته، میگه یا ابا عبدالله جوونیم قربون علی اکبر. آقا حسین، 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 یا ابا عبدالله، یا ابا حسین، 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 یا ابا عبدالله، یا ابا حسین حسین جا حسین حسین جا حسین جان حسین 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 آقا حسین 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 یا عبد الله یا با علی اکبر میخواد بره میدان اهل حرم ریختن دور علی اکبر یکی قرآن آورده علی را از زیر قرآن رد میکنه یکی صورت علی را میبوسه رقیه دست علی اکبر را میبوسه های حسین